أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران گرامی را گرامی می داریم. امیدواریم خدای سبحان به همه شما و علاقمندان قرآن و عصرت اونچه خیر و صلاح و فلاح است مرحمت کند. برنامه های ما در روز پنجشنبه به دو قسمت تقسیم می شود. اول شرح بعضی از خطبه های نورانی امیر مؤمنان در نهج البلاغه است، بعد مسئله اخلاق و فن اخلاق و مباحث مربوط به اخلاق ارائه می شد. به خطبه 216 نهج البلاغه رسیدیم که بخشی از این خطبه در نوبت قبل مطرح شد. بخش دیگرش این است، وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید: ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. حضرت فرمود حق و تکلیف مقابل همان. اگر کسی حقی داشت بر دیگری، دیگری هم حقی دارد بر او. اگر کسی حق داشت که دیگری عهده‌دار انجام حق این است، او هم تکلیفی دارد که حق دیگری را ادا کند. بعد فرمودند این تقابل حق و تکلیف استثناپذیر نیست. اگر کسی حق داشت بدون وظیفه، اون خدای سبحان بود، لکن خداوند هم حق دارد بر بندگان، هم برای بندگان خود برای خود یک تفضلی قرار داده است که بندگان باید اطاعت کنند، او هم عهده‌دار جزا و بهشت است. این بخش اول خطبه 216. بعد می‌فرماید حق در عالم بالاصاله مال خداست، زیرا خدای سبحان جهان را آفرید، یک انسان را خلق کرد، دو رابطه انسان و جهان را هم تنظیم کرد، سه پس حق کلن مال خداست، دیگری چیزی از خود ندارد تا ما بگوییم اوزی حق است. اونگاه بعضی از حقوق خود را در بین مردم تقسیم کرد، یعنی امت و امام، والی و مردم، اینا یه حقوق متقابل دارن. والی بر مردم حقوقی داره و مردم بر ولاتشون حقوقی دارن. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. حق پدر و مادر بر فرزند از همین قبیل است، حق همسایه ها از همین قبیل است، حق همکارها از همین قبیل است، حق استاد و شاگرد از همین قبیل است، حق دو تا هم بحث یا دو تا شریک از این قبیل است. حقوق متقابلی است که خدا قرار داده، اونها امور فرعی اند. اما اصلی ترین حقی که در جامعه مطرح است، حق حاکمان بر مردم است و حق مردم بر حاکمان. فجعلها تتکافؤ وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا به بعض، یعنی این حقوق قابل تفکیک نیست. اگر این شخص یا این شخصیت بر اینها حق دارد، اینها هم بر او حق دارند و اصل حق مال خداست و خداوند این حقوق را تنظیم کرد و قرار داد. و اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. درست از پدر و مادر بر فرزند حق دارند و فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد. استاد و شاگرد حقوق متقابل دارند. دو تا شریک یا دو تا همبست یا دو تا همکار یا دو تا همسایه حقوق متقابل دارند. ولی اینها اجزای یک جامعه هستند. اصل جامعه که حق والی و مردم، حق مردم و والی است، اگر محفوظ بماند اون حقوق ضمنی هم محفوظ میماند. و اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. رعیت یه واژه معنادار لطیفی است، یعنی باید مورد رعایت بشود، نه رعیت یعنی زیر دست. اون رژیم ارباب و رعیتی از این فرصت و از این کلمه استفاده بد می شد. این کلمه رعیت با مذمت همراه بود. اما اگر رعیت به معنای کسی که باید حقوقش رعایت بشود، این بار زشتی ندارد. و اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الواری. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل على حال. این توصیه نیست، این سفارش نیست، این فریضه است. نظیر احکام ارث که در پایانش دارد فریضتون من الله، این فریضه الهی است. این سفارش اخلاقی نیست یا مثلا برای بهتر زندگی کردن نیست، این اصل حکم الهی است. فرضها الله سبحانه لکل على کل. فجعلها نظاما لألفتهم. اگر جامعه‌ای بخواهد الفت پیدا کند، باید این حق متقابل رعایت بشه. حالا اصل حکم به عنوان فریضه واجب شرعی است و فواید و منافع این حکم را هم حضرت در بیان می‌کند که الفت جامعه در اثر رعایت حقوق متقابل والی و مردم است. و اذن لدینهم، هم الفت جامعه محفوظ میموند هم دینشون عزیز است، به دین اهانت نمی شود، دین را از منظر تکریم نگاه میکنند. فلیس تصلح الرعیتو الا به صلاح الولات ولا تصلح الولاتو الا به استقامت الرعیه. این حقوق متقابل اگر رعایت می شود، هم حاکمان و والیان به صلاحشون می رسند، هم توده مردم. و اگر این حقوق رعایت نشود، نه والیان و حاکمان به صلاحشون می رسند، نه توده مردم. پس لیس تصلح الرعیه مگر به صلاح ولاد اونها صالح باشند، و هرگز ولاد صالح نمی شوند و به صلاحشون نمی رسند مگر به استقامت رعیت. فاذا عدت الرعیت الى الوالی حقه، اگر مردم حق والی و حاکم را ادا کنند. و عد الوالی الیها حقها، این حقوق متقابل بین حاکم و بین مردم رعایت بشود، از الحق بینهم، حق پیش اونها عزیز است. عدالت میشه عزیز، صداقت میشه عزیز، این اصول ارزشی میشه عزیز، او رو با احترام نگاه میکنن. دین با عزت، قرآن و عصرت با عزت در بین مردم نام برده میشوند. علم و شرف و کمال با عزت در بین مردم مطرح می شود و قامت مناهج الدین، راه های دین مستقیم می شود، از انحراف و بیراه و کجراه رفتن مسئول می ماند. و تدلت معالم العدل، نشانه های عدل مستقیم می شود. و جرت علا از لاله ها سنن، زل و کسر زال یعنی نرم. این که در قرآن فرمود جعل لکم الارض زلولا، زلول نه یعنی زلیل، یعنی نرم. یه چیزی که سرکش نیست، طغیان نمی کند، میگه زلول است و نرمه. چیزی که سرکش است و طغیان می کند، اون دیگه زلول و نرم نیست. فرمود ما زمین را برای شما زلول و نرم قرار دادیم. بخواد کشاورزی کنید مقدور شماست، بخواد ساختمان بکنید مقدور شماست، بخواد معدن در بیارید مقدور شماست، بخواد نفت و گاز استخراج کنید مقدور شماست. زمین را برای شما زلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم که پذیرای دستور شماست. اینجا فرمود این راه ها نرم خواهد بود، روش سنت های الهی نرم خواهد بود. فسلح به ذالک الزمان، روزگار خوب می شود. وگرنه روزگار را بد گفتن، زمان و زمانه را بد گفتن وجهی ندارد، چون زمان ظرف است، ظرف زمان یا ظرف مکان هیچ عیبی ندارند ذاتن. نمی شود گفت فرون روز نحس است یا فرون مکان نحس است، اینا ظرف کارند، تا ما چه مظروفی را در این ظرف پیاده کنیم. زمان یعنی عصر خوب می شود، عصر را اعمال مردم خوب میکنند، هر زمان را متضمن میسازد. اگر گفتن شرف المکان بالمکین، یعنی متمکن به اون مکان شرف میدهد، متضمن هم به اون زمان صلاحیت میدهد. اگر متضمن یعنی مردانی که در این زمان به سر میبرند، امتی که در این زمان به سر میبرند، حاکمانی که در این زمان به سر میبرند، متضمنان این زمانن، با یکدیگر از راه الفت به سر ببرن، این زمان، این زمانه، این روزگار، این عصر خوب خواهد شد. فسلوه به ذالک الزمان و تومعه فی بقای دوله، اونگاه امید است که این چنین دولتی پایدار باشه و بماند. و یعست متامع الاعدا، دشمنها نابید می شوند. اوائل سوره مبارکه مائده که جریان قدیر مطرح شد، جریان نسب وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح شد، خلافت علی ابن ابی طالب تر شد، خدای سبحان با جلال و شکوه دو بار کلمه الیوم را ذکر کرد. الیوم یعنی در این روزگار، نه یعنی این روز در برابر شب. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. وقتی علی ابن ابی طالب به جای پیغمبر بنشیند، دیگران ناامیدن، طمع نمی کنن. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وجود مبارک امیر المؤمنین که الگوی ائمه علیهم السلام است و اولین امام است، این دو چهره دارد. چهره الهیش با چهره مردمیش در همین آیه مشخص شد. خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یک جا ضمیر جمع مخاطب حاضر آورد، یک جا ضمیر متکلم وحده. فرمود علی ابن ابی طالب کمال دین شماست و تمام نعمت من است. دیگه نفهم مد اتممت علیکم نعمتکم. علی چون نعمت الله است، رحمت الله است، مکمل دین شماست، مبین دین شماست. ممکن بود سه جور سخن بگوید، بفرماید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتکم، هر دو را با ضمیر مخاطب ذکر کند. یا بفرماید الیوم اکملت لکم دینی و اتممت علیکم نعمتی، هر دو را با ضمیر متکلم وحده ذکر کند. اما فرمود نه، این هم یل الخلقی دارد یل الحقی دارد، از من میگیرد به شما میرساند، پیام شما را به من میرساند، خواسته های من را به شما میگوید، نیازهای شما را به من میرساند. این واسطه است، این وسیله است، من این رو خلیفه قرار دادم و مانند دارم. وجود بارک سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب همینطوره، یعنی مکمل دین مردم است، متمم نعمت الهی است. حسین ابن علی کمال دین مردم و تمام نعمت خداست. الیوم اکملت لکم دینکم به وسیله قیام سالار شهیدان و اتممت علیکم نعمتی به وسیله قتلگاه سالار شهیدان. از این فرصت حد اکثر استفاده را باید برد، برای اینکه ما یه موجود ابدی هستیم. موجود ابدی باید ابداندیش باشد. سخن از 1,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال یا 1,000,000,000,000 سال نیست. ما این و ابدیت ما، ما یه همچه موجودی. اگر ما این و ابدیت ما، باید فکر ابدی داشته باشیم. فکر ابدی رو از اولیاء الهی باید گرفته، که از حسین ابن علی باید گرفت، از مکتب‌های دیگری که فکر می‌کنن انسان با مردن می‌پوسد که نمیشه فکر ابدی گرفت که. اما وقتی سالار شهیدان به ما آموخت که انسان با مردن از پوست به در می‌آید، فرمود مل موت الا قنطره، مرگ پلیه. شما خیال نکنید می‌افتید تو این چاله، این پله. مل موت الا قنطره، یه پلی است که از این دنیا میرید به آخرت. همین مبادا خدا اینا کرده خودتون رو ارزان بفروشید. وجود مبارک هست همین سلام الله علیه فرمود روزگار به دست شماست، اگر بخواهید از روزگار گله کنید از خودتون گله کردید، نتونستید روزگار رو بسازید. این تابلو را، یعنی این وسائل نقاشی را، با این کاغذ، با این پارچه، با همه این قاب، با همه تشکیلاتش در اختیار شما دادن، به شما گفتن نقشه بکش. اگر روزگار بد است ما بد کردیم، و اگر روزگار خوب است باید به لطف الهی شاکر باشیم که بیراه نرفتیم. همون عصر شما در اختیار مصر و نسل شماست. مردم هر سرزمینی روزگارشون رو میسازن. فصلح بذلک الزمان، اونگاه بیگانه هیچ طمع ندارد، گو کوه تا کوه منافق سپاه باش. الان کل خاور بیان آتش، یعنی افغانستان و پاکستان آتش، عراق آتش، یمن آتش، فلسطین و غزه و لبنان و سوریه مدت آتش بودن، ایران یه منطقه امن است به لطف الهی. امیدواریم همه اون مناطق مناطق امن باشد، ولی این فضیلت رو باید حفظ بکنیم. این برکت امام، برکت خون شهدا، برکت روحانیت، برکت حسین ابن علی، برکت محرم و سفر به تعبیر امام راحل، برکت این اتحاد و اتفاق و رهبری، اینا باید حفظ بکنیم. خدا اینا کرده این آسیب نبینه. فرمود و تمع فی بقاء الدوله و یأست مطامع الاعداء، هیچ بیگانه قدرت طمع ندارد. اما اگر خدا اینا کرده این فضیلت عوض شد و اذا قلبت الرعیت والیها و اجهف الوالی برعیته، اگر خدا اینا کرده این حقوق متقابل بین مردم و دستگاه حکومت رعایت نشود، خدا اینا کرده اختلافت هنالک الکلمه، اختلاف پیش می آید. و ظهرت معالم الجور، وقتی اختلاف شد دیگه حق حاکم نیست، هوا حاکم است، هر کسی خواسته خود را حق می داند. چون در حال اختلاف انسان در فضای شفاف و صاف زندگی نمی کند. انسان یه پرده جلوی چشمش کشیده شده، اون خواسته خودش را می بیند و همون را حق می پندارد، اصلا حاضر نیست حرف دیگری رو گوش بده. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که برای ابو موسی اشعری نوشته بود. ابو موسی بدان در بین تمام امت پیغمبر مردی به اندازه من داعی وحدت نداشت و ندارد. لیس فی امته علیه و علی اهل بیته آلاف و تسلام احد احرص علی وحدت امتها منی. حالا اونجا به اسم ظاهر است، ما به ضمیر تعبیر میکنیم. فرمود او موسی، هیچ کس به اندازه علی داعی وحدت ندارد، برای اینکه هرچه گفتن ما تحمل کردیم، برای اینکه اوضاع به هم نخورد دیگر. اگر با پذیرفتیم علی ابن ابی طالب را و اگر میدانیم در خطرناکترین حال وجود مبارک حضرت باید به داد ما برسد، این در احتضار هست، در برزخ هست، این در صراط هست، در مواقع قیامت هست، در همه مشکلات هست، خب باید این راه را طی کنیم دیگر. فرمود به اینکه اگر این چنین بشود خدای ناشرده، اخترفت هنال کل کلمه و ظهرت معالم ملجور و کثر الادغال فی الدین، دغلبازی زیاد میشه. میدونید وقتی که خدای ناشرده اختلاف پیش آمد، هر کسی سعی میکند خودش حفظ بکنه، این یک. و میگوید هدف وسیله را توجیه میکند ولو زبانی نیاره، این دو. و میداند که چون نظام نظام اسلامی است، جامعه اسلامی است، از راه دین وارد میشود، این سه. دغلبازی میشه زیاد، چهار. فرمود چون نظام نظام اسلامی است، هر کسی بخواهد به هوای خود برسد، به هوس خود برسد، از راه دین بخواد برسد دیگر. اگر یه وقتی نظام نظام دینی نبود، معاذ الله، هر کسی میخواست از راه دیگری خودش به مقصد برسونه. ظاهرا شیخ و استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در تاریخی که مربوط به عصر مغول هست تحلیل دارن، بودن همیشه این ایران بزرگان کم نظیر داشت، یعنی حرفهای جهانی داشتن. اون وقتی که در اروپا خبری از این معارف نبود، در آمریکا خبری از این معارف نبود، ایران حرفهای تازه‌ای داشت. الان هم مهمترین حرف حرفی است که حکما و عرفای ایران نمی‌زنند. منتها الان چون عصر عصر صنعت است، علوم انسانی رواج ندارد، دیگه نمی‌دونن که حکمای ایران چه گفتند در طی این چهار قرن، عرفای ایران چه گفتند. اگر یه روزی علوم انسانی رواج پیدا کند، اینها انسان را یعنی خودشون را بیابند و بدانن که با مردن از پوست بیرون می آیند، نه بپوسن، و بدانن که در فرهنگ وحی انسان مرگ را می میراند، نه مرگ انسان را بمیراند، ما ایم که ابدی می شویم، تغییر به دگرگونی را پشت سر می گذاریم و برای ابد می مانیم، اونگاه مراجعه میکنن میبینن که در عصر صدر المتعلین و میرداماد تا الان حکما چیکار کردن، عرفا چیکار کردن. چون الان عصر ماشین است و عصر صنعت است، به علوم انسانی بها نمیدن. اگر به علوم انسانی بها میدن، در اولین حرفی که در جهان کنونی مطرح است، حرف حکمایی است که از قرآن عطرت بهره گرفتن. اگر گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس، وقتی سری به بالاتر از هنر بزنن در فلسفه و حکمت و عرفان، میگن حکمت نزد ایرانیان است و بس، عرفان نزد ایرانیان است و بس. اینا حرف عرفا رو میزنن، اما در ایران ببینید شاگردانی هستن که سلسله زنجیریشون حلقه وار، این استاد از اون استاد، این استاد از اون استاد، تا میرسن به اون عارف اول که قدم به قدم همونطوری که فقه و اصول را از استاد و استاد میخونن تا به شیخ طوسی میرسن، اینجا هم عرفان و فلسفه را اینچنین تا به شیخ الرئیس میرسن. این حرف تو ایران هست، ولی چون الان متاسفانه بشر اکثری اونها به سمت علوم تجربی رفته است، از علوم انسانی کمتر بهره میبرند. اون روزگار هم همینطور بود. ما در عصر مغول بدتر از مغول چی داشتیم؟ یه عده حکما و بزرگان اینها بودن که خاننشین شدن، یه عده مؤمنین بودن در بازار و غیر بازار که اونها هم خاننشین شدن، یه عده میدوندار شدن. ببینید مرحوم علامه شعرانی فرمود اینا که میدوندار شدن چیکار کردن؟ اینا ینتفون لهاهم، چون این مغول اون تاتا اینا الان میبینید نژادشون را که از اون سرزمین میآیند، اینا صورتاشون اطلس است، مو ندارد. یه عده اهل همین ایران برای اینکه خودشونو به اونها نزدیک کنن صورتشون رو تیغ نمیکردن، بلکه نخ میکردن که مو در نیاید. همین ایران به بغل نزدیک میشن. این افراد هم هستن، همیشه هم بودن. اما در قبال متدینین فراوانی در بازار بودن، در مراکز علمی بودن، تو حوزه ها بودن، تو دانشگاه ها بودن، اونا صداشو به جای نمیرسید. اگر خدای ناکرده دین حکومت نکند و عقل حکومت نکند، یه عده برای اینکه به دنیاشون برسن صورت رو نخ میکنن که شبیه تاتار بشن. این بیان نورانی هست، امیر است. همون مبادا اختلاف پیدا بشه. اگر خدای ناکرده اختلاف پیدا شد بیگانه طمع میکند. اگر اتحاد باشد بیگانه طمع نخواهد کرد. این معیار بقا و دوام یک نظام مشترک بین دولت و ملت است. و رهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدین، دغلبازی زیاد میشه. و ترکت محاج السنن فعمل بالهوا و عطل الاحکام و کثرت علل النفوس فلا یستوحشو بعظیم حق اتلا ولا لعظیم باطل فعلا فهنالک تذل الابراء و تعز الاشرار و تعظم تبعات الله عند العباد. شما ببینید یه وقتی یک مقداری اسلام در سطح جهان ضعیف میشه، یه سلمان رشدی پیدا میشه. وقتی امام رضوان علیه دست به قلم میکنه میگه کشتن او باعث بهشت رفتن است و هر کس در این راه شربت شهادت بنوشد بهشتی است، این صداها خفه میشه. بی اعتنایی به قرآن کریم، بی اعتنایی به پیغمبر اسلام مگر کم کاری است؟ اگر امام باشه، اگر وحدت باشه، اگر نظام مستقر باشه، اگر اختلافی نباشه، دیگه سلمان رشدی پیدا نمیشه. فبود اگر خدای ناکرده اختلاف پیدا شد، هم احکام دین زیر سوال میره، هم اهانت‌های یکی پس از دیگری پدید میآید و هم معالم جور و علامت‌های جور یکی پس از دیگری ظاهر میشه و هم ابرار ذلیل میشن، هم اشرار عزیز میشن و هم نظام آسیب میبینه. فن اخلاق جز حکمت عملی است. حکمت عملی به انگیزه وابسته است. یعنی انسان باید تصمیم بگیرد، اراده کند، نیت کند، کار را انجام بده. هر انگیزه ای، هر عزمی، هر تصمیمی محصول اندیشه و جزم علمی است. یعنی حکمت عملی وامدار حکمت نظری است. اینم یه مطلب. حکمت نظری که به جهان بینی وابسته می شود این مختلف. وقتی جهان بینی مختلف شد حکمت عملی مختلف می شود، اخلاق هم مختلف می شود. یه وقت است دین رسمی یک ملتی شرک و وثنیت و صنمیت و بت پرستی است. این اندیشه وثنی و صنمی حکمت عملی خاص را به همراه دارد و اخلاق مخصوص را به همراه دارد. غارتگری و رهزنی اون روز کمال است. در جاهلیت وقتی برای پسرانشون همسر می گرفتن که این بتواند یه قافله را غارت کند، این برشون ارزش بود. قرآن در چنین فضایی فرماید لکم دینکم ولی دین، دین شما آن است و دین ما اینه. اون دین، اون اندیشه، اون جهان بینی الهادی و صنمی و وثنی و بت پرستی این اخلاق و این ارزش هم به همراه دارد. اگر پدری میمرد بچه هایی که از مادر دیگر بودن با این همسر ازدواج میکردن. فرمود لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، فرمود این کارا رو نکنید، اینا برخلاف عفت است، اینا جلوش گرفت. بنابراین حکمت عملی وامدار حکمت نظری است و اخلاق هم جز حکمت عملی. مطلب دیگه اینه که ما که معتقدیم دین الهی حق است، چند تا مسئله را کنار این عقیده صحیحی که میدانیم باید مطرح کنیم. یکی این که دین چیست، یکی این که منبع هستی شناسی دین چیست، یکی این که منبع معرفت شناسی دین چیست، یکی این که سهم عقل و نقل در دین شناسی چیست، یکی این که تفاوت اشاعره و معتزله در کجا است، یه این که ما در باره حسن خوب چه فتوایی داریم، چه نظری داریم. اما اون مطلب اول که دین چیست، دین مجموعه عقاید، اخلاق، فقه، حقوق و سایر امور وابسته با این هاست. این مواد را که بعضی اصلی هن و بعضی فرعی بهش میگن دین. دین غیر از تدین است. اون کس که این را قبول کرد، ایمان آورد، میگن متدین است. اون کس که نکول کرد، قبول نکرد، میگن کافر است. قبول و نکول در برابر دین است. دین اون مجموعه قواعد است. تدین قبول این است. کفر نکول این است. پس یه دین داریم و یه تدین. منبع هستی شناسی دین چیست؟ خب این قوانین را کی باید وضع بکند؟ اون کسی که این مثلث در اختیار اوست، یعنی جهان را او آفرید، انسان را او آفرید، پیوند انسان و جهان به دست اوست و اون خداست. ما باید یک کاری بکنیم که با آسمان و زمین و هوا و دریا و صحرا هماهنگ باشد. ما باید در هوا نفس بکشیم، آب استفاده کنیم، غذا استفاده کنیم، در زمین راه بریم، از آفتاب و شمس و قمر استفاده کنیم. باید یه جوری رفتار بکنیم که با این مجموعه هماهنگ باشد. مگه ما میتونیم هر کار بکنیم هر جا رو آلوده بکنیم؟ میتوانیم کار بکنیم فضا رو آلوده بکنیم، آب آلوده بکنیم؟ مرحوم کلینی وجود مبارکه امام صادق را به عنوان امام معصوم که ما معرفی کرد و بود، امام صادق فرمود خداوند سه گروه را لعنت کرده است. یکی از اونها کسانی هستند که اماکن عمومی را آلوده میکنند. خب بالاخره این فضا ملک تلق ما که نیست. ما باید با این فضا به یک نحوی، با آب به یک نحوی، با خاک به یک نحوی، با مردم به یک نحوی زندگی بکنیم. اون کس که همه این عناصر را آفرید باید قانون وضع کند و اون خداست. پس منبع هستی شناسی دین خداست. این سه مطلب: دین چیست، تدین چیست، منبع هستی شناسی دین چیست. چهارم، ما از کجا بفهمیم که خدا چه قانونی وضع کرد؟ ما چه رابطه ای با خدا نداریم. تنها راهی که منبع معرفت شناسی دین است که خدا چه قانونی ترسیم کرد، وحی الهی است که وسیله انبیا مشخص می شود و اولیاء الهی و اهل بیت علیهم السلام از راه الهام همون وحی را از پیغمبر می گیرن. پس مطلب چهارم این است که منبع معرفت شناسی دین که خدا چی فرمود، این بار معصومه. پنج، ما از کجا بفهمیم که خدا به معصوم چی گفت؟ این دو تا راه دارد، راه عقل است و راه نقل. عقل در مقابل وحی نیست. عقل خطاکار علم اصولی، این کجا، وحی کجا؟ عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل است. این دو تا بالن که از وحی کمک میگیرن. وحی مال معصوم است و انبیاست و ائمه علیهم السلام. ما با شواهد عقلی، با شواهد نقلی، با هماهنگی این دو بال میفهمیم که خدا به پیغمبر چی فرمود، پیغمبر به ما چی فرمود، ائمه به ما چی فرمودن. این که میبینید میگن منبع اصول ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، همینه. این که براءت عقلی را در کنار براءت نقلی ذکر میکنن، همینه. این که خیلی از موارد دلیل حجیت را عقل میدونن، همینه. عقل مثل صحیح زراره است، نه معاذ الله مثل وحی. این عقل اشتباه میکند، علم حصولی دارد، مال بشر عادی است، نظیر اون نقله. البته اگر ما راه صحیح را بریم، اجتهاد صحیح داشته باشیم، تلاش و کوشش بکنیم، اگر یه وقت اشتباه کردیم مورد مؤاخذه نیستیم، اما از راه برسیم و فتوا بدیم مورد مؤاخذه است. پس عقل در مقابل نقل است، نه معاذ در مقابل وحی. یه میشه مطلب پنجم. آیا عقل کشفیاتی دارد، چیزی رو میفهمد یا نه؟ حق این است که عقل کشفیات دارد اما ابداعیات ندارد، حکم ندارد. نمیشود گفت این حکم عقل است. عقل یه آفتابی به خاصیتیه. یعنی چی؟ آفتاب نور میده اما صدها اثر دارد، خواص دارد. تمام این گیاهان را آفتاب میرویانه، دامداری با آفتاب است، نهالکاری با آفتاب است، شیرینی این میوه ها به وسیله آفتاب است، رشد همه این امور به وسیله آفتاب است. آفتاب هزارها خاصیت دارد، یکیش اینه که نور میده. اما عقل فقط یه چراغ خوبی است، آفتابی به خاصیتی است، میگه این بده اون خوبه، این زشته اون زیباست، این حقه اون باطله، این خیر اون شره. همین کاری از عقل بر نمیآید. این که ما بینیم عالم بی عمل داریم سرش همینه. یه کسی این آیه را قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره خوب تفسیر میکنه، در این باره سخنرانی میکنه، مقالی داره، مقالتی داره، اما همین که چشش به نامحرم افتاد نگاه میکنه. خب این عقل اندیشه، این یه آفتابی بی خاصیتی است، یه چراغی بی خاصیتیه، فقط راه رو نشون میده. اما اونی که باید تصمیم بگیره، عزم داشته باشه، اراده داشته باشه، این اندیشه، این عقل، عقل نظری نیست، این عقل عملی است که عبده به رحمان و اکتسب الجان. ما یه محور عزم و اراده و تصمیم داریم که بهش میگن عقل عملی و او تماکار است. اینی که باید فعالیت کند، نیروی اجرایی باشد، کار بکند، عقل عملی است. اگر این قوی بود، از اون نورافکن قوی مدد میگیرد، فعال مایشاست. اگر خدای ناکرده این ضعیف بود، وقتی پا فلجه آدم نمیتونه بره، به وسیله نورافکن آدم ما رو عقربه میبینه ولی نمیتونه فرار کنه. اونی که فرار میکنه پاست، نه چشم. اونی که فرار میکنه نجات پیدا میکنه دست و پاست، نه گوش. گوش فقط میفهمد، چشم فقط میفهمد. ما همونطوری که در بیرون چهار بخش داریم، درون ما هم به شرح زن. ما در بیرون چهار گروهیم. بعضی ها مجاری ادراکیشون قوی است، یعنی چشمشون سالم میبیند، گوششون خوب میشنود، ولی دست و پاشون فلجه. میبینن مار کجاست، میبینن چاه کجاست، اما نمیتونن برن خودشون نجات بدن. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که دست و پاشون خیلی قوی است، میتونن برن اما چشم و گوششون بسته است، نمیبینه مار داره میاد. این دو گروه. گروه دیگر هر دو قوی هستند، یعنی هم چشم و گوششون قوی است، هم دست و پاشون سالمه، هم مار و عقرب میبینن، هم میتونن فرار کنن. گروه چهارم هر دوشون ضعیفه، نه چشم و گوش سالمی دارن، نه دست و پای سالمی. این مجاری ادراکی و تحریکی در بیرون ما، یعنی بدن ما، همین چهار قسم است. همین چهار قسم در درون ما هم هست. اون اندیشه که با عقل نظری است، اون انگیزه که با عقل عملی است، اینجوره. برخی ها خوب میفهمند، خوب سخنرانی میکنن، خوب کتاب مینویسن، خوب درس میگن، این عقل نظریشون خیلی فعال و قوی است، اما عقل عملیشون که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان فلجه. همین که دستش به مال حلال و حرام رسید فرق نمیکنه براش، به محرم و نامحرم رسید فرق نمیکنه، به صدق و کذب رسید فرق نمیکنه. این عقل عملیش فلجه، این مریضه. این همان است که فهمت فی قلوبه مرضو. این همان است که در سوره مبارک احزاب فرمود اگر کسی به نامحرم نگاه کرد مریض است. به زنهای پیغمبر فرمود لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض و قول قول معروفا. اون که به نامحرم نگاه میکند مریضه. خب این عقل عملی مریض چگونه میتونه به حرف اندیشه عمل بکنه؟ این عالما آمدن دروغ میگه، برای اینکه این عقل که آفتاب است که از او کاری بر نمی آید، از این نورافکن چه کار بر می آید؟ نورافکن فقط میگه چی بده چی خوبه، میگه اونجا بخاری است، آتشه، در خروجی و ورودی هم اینجاست، همین. اما اونجا نرو اینجا برو رو که این فرمان نمیده، این فقط راهنمایی میکنه. گروه دوم کسانی هستند که عقل عملیشون خیلی فعاله، هر چه بهشون بگی عمل بکن میکنن، اما نمیفهمن چیکار بکنن، این مقدس کم درکه. گروه سوم کسانی هستند که بخش عملیشون با بخش نظریشون هر دو سالم است، یعنی خوب میفهمن خوبم عمل میکنن. اینا عالمان با تقواییت که انما یخشد لا من عباد العلماء. گروه چهارم متاسفانه کسانی هستند که هر دوشون ضعیفه، مثل جاهل متحتک، نه درسی خونده نه حرفی رو گوش میده. هم عقل نظری او که متولی اندیشه است، هم عقل عملی او که متولی انگیزه است ضعیفه. بنابراین اخلاق عبارت از این است که ما این عقل عملی را تقویت کنیم، زنده کنیم، سالم نگه بداریم، مواظب باشیم، گردگیری بکنیم، از اندیشه کمک بگیریم و این با عقل و نقل حل میشه. عقل کاملا میتواند بفهمد چی حق است، چی باطل، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی قوی، چی عدل است، چی ظلم، چی سعادت است، چی شقاوت، کاملا میتواند بفهمد. یه چراغ قوی است مثل آفتاب. منتها وقتی که عقل خبر میدهد که میگه حق است، یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع است. خودش در واقع حکم نمی کند به اینکه این باید این چنین باشد. در همه موارد فقط کار چراغ را انجام میده. اگر میگوید این عدل است، یعنی چیزی را در جای خودش گذاشتیم. اگر میگد عدل حسن است، یعنی چیزی در جای خود قرار بگیرد اثر خیر دارد و ماننده هم. این رو معتزله میگن که حقم با این هاست. اشاعره میگن که ما نمیفهمیم چی خوبه چی بده. قتل یه جای خوبه یه جای بده، سر یه جای خوبه یه جای بده. باید به اینها گفت بینگی شما بین اون چه که حسن او ذاتی است با اون چه که حسن او در حد اقتضاس خلط کردید. هیچ کس نمیگوید قتل ذاتن بد است یا ذاتن خوبه. قتل اگر روی قصاص باشد لکن فی القصاص حیاتون یا الارباب خیره. اگر مهدور و دمی را انسان از بین ببرد خیره، اگر بیگناه را از بین ببرد شره. قتل اقتضا دارد، کذب اقتضا دارد، صد اقتضای حسن قف دارد، نه علت تامن. اون عدل است که استثناء پذیر نیست. عدل حسن است بالقول المطلق و نحوه موجبه کلیه. اما نمیشه گفت قتل قوی است بالقول المطلق و نحوه موجبه کلیه، یا صدق حسن است بالموجبه کلیه، یا کذب قوی است بالموجبه کلیه. اینا با وجوه اعتبارات عوض بشن و همه اینها باید برگردن به حسن عدل که ذاتی است و قبح ظلم که ذاتی است. این رو عقل درک میکند و معنای ادراک عقلم این است که این مطابق با واقع است. و از در روانشناسی اگه کسی یقین پیدا کرده، حالا یا یقین روانی یا یقین منطقی، عمل میکنه. ولی البته اگر یقین روانی بود برای خود او مجت است یک و بعضی مدتی هم عوض میشود دو، اما یقین اگر منطقی بود همیشه میمونه یک، برای دیگران هم سودمند است دو. امیدوارم خدای سبحان به همه شما توفیق دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها به لطف الهی برطرف بفرما. جوانهای ما مخصوصا این عزیزان را مشمول ادعیه زاکی ولی عصر قرار بده. مهمانان ما مخصوصا مهمانانی که به ایران اسلامی سفر کردن مورد عنایت ولیت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، غزه، سوریه، لبنان، یمن، سایر مناطق مسلمان نشین را در سایه لطف امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، ذبیحوقان ما، معلمان ما، پدران و مادران ما، همه را مشمول رحمت واسع خودت قرار بده. دلهای ما را بیش از گذشته نسبت به یکدیگر مهربان قرار بده. توفیق اقامه عزای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب که در آستانه محرمون حضرتین به همه ما مرحمت بفرما، ما را با خاندان عصمت و طهارت در دنیا و آخرت محشور بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.